شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض می کنم و موفقیت رو برای همه اونها خواست دارم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و همونطور که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسید، ایشون دو جلد کتاب درباره دوران زندان خودشون با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان رو نوشتن که درباره اونها صحبت شد. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که در جلسه های قبل راجع به علت نوشتن و همینطور مقدمه و فرازهایی از کتاب صحبت شد. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید در ابتدا به صورت فهرستوار و خلاصه از آنچه گذشت برای اون دسته شنوندگانی که در مطالب رو شاید کامل نشنیدن بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
در بحث اصلی ما که در واقع کتاب مجموعه این بحث هست، کتابی که تعلیق شده مجموعه این بحث هست، علل زمینه های بازگشت به استبداده که ما در این رابطه چندین جلسه هست بحث کردیم و عوامل مهمی که به نظر من رسیده و من اونها رو استحق کردم به حدود 7-8 عامل بوده که باز اونها رو بحث کردیم. من فهرستش رو فقط میگم: کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم روشن فکران، غالب روشن فکران، اختلاف در بزنون، اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سران هم به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس و بعد داشتن اینجور سلطه‌گری و انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد گروه ها و سربنداران از اسلام و منافع کشور و عامل بعد نداشتن شناخت کافی از روحانیت و دیگری توجه نداشتن به دیدگاه های آقای خمینی و طرز تلقی وی از حکومت و بعد عامل بعدی به وجود آوردن ارگان‌های جدید و تأسیس که این ارگان‌های جدید و تأسیس در واقع عصای دست رهبری انقلاب شد برای سرکوبی مردم و استقرار استبداد که حتی امروز هم همین نقش رو سپاه پاسداران در راه انقلاب دارند.
بله،
من مهمترین عامل که از نظر من، البته که میگم مهمترین عامل است، از نظر من فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیمی جانشین متناسب انقلاب، متناسب با بیان انقلاب، که این از نظر من مهمترین و اساس به اصطلاح عوامل دیده است که اگر این عامل وجود داشت اون عوامل رو تحقیم کرد و مانع از این میشد که اون عامل ها نقش اصلی بازی کنند و اجازه بدن که انقلاب به انحراف کشیده بشه.
کاملا درست.
در دو جلسه گذشته در مورد سازماندهی انقلاب است و مردم با این که آیا این انقلاب سازماندهی نداشته، داشته، وضعیتش چگونه بوده و گروههایی که در نوه انقلاب در این وجود داشتن و فعالیتی داشتن اینها رو دسته‌بندی کردیم و در مورد اونها بحث کردیم. سازمانهایی که روحانیت از اونها استفاده بهره می‌بردن و به خدمت می‌گرفتن در اون موارد هم بحث کردیم و رسیدیم به این مسئله که بپردازیم به به کادر رهبری انقلاب ها. البته قبل من خیلی گذرا گفتم که کادر رهبری انقلاب ها داره که امشب بحث اصلی ما اون کادر در بحث اصلی در اطراف کادر رهبری انقلاب ها دور میزنه.
بله.
خلاصه این که در انقلاب های قرن به اصطلاح قرن اخیر گذشته که ما اونها رو میشناسیم به لحاظ رهبری و کادر رهبری انقلاب میشه اونها رو به دو دسته تقسیم کرد. یک انقلاب هایی هستن که در پروسه تحولات خود از یک تشکیلات و سازمان دموکراتیک در درون خود نسبت به خود و اعضای خودشون برخوردار نیستند و از نظر جامعه و جهان نیز اون سازمان داره مشروعیت حقوقی اجتماعی سیاسی نیست. این یک نوع دیگه که این هست که انقلابهایی که قبل از پیروزی در طول تحول اساسی خویش دارای یک تشکیلات و سازمان دموکراتیک در درون خودشون نسبت به اعضای خودشون و جامعه و جهان هستند. در واقع این دو نوع رهبری و تشکیلاته.
بله.
تا حالا ابتدا به اون نوع اول در واقع به نوع اول میپردازیم، به انقلابهایی که در پروسه تحولات خودشون از یک تشکیلات و سازمانهای دموکراتیک نسبت به اعضای خودشون برخوردار هستند و بودند و این سازمان و تشکیلات از نظر جامعه خودشون و جامعه جهانی دارای مشروعیت عمومی اجتماعی و سیاسی نسبی بوده. این چنین انقلابی در طول پروسه خودش به دلایل مشروعیت خاصی که داره به سمت دموکراسی میل میکنه. چرا؟ برای علتش اینه که برای اینکه این علت روشن بشه چند تا دلیل داره. یکی اینه که یک چنین انقلابهایی اولا رهبریش فردی است، یعنی یک سازمان رهبری رو برای خود مشخص کرده و این سازمان رهبری است که رهبر رو مشخص میکنه. مثلا شما گاندی رو میدونید و یا نلسون ماندلا رو میدونید که هر دوی اینها یکی در حزب کنگره هند رهبر حزب کنگره است و یکی در حزب خلق آفریقای جنوبی رهبر حزب کنگره است. درست اینه که در درون این سازمان و تشکیلات اینه رهبران، ولی رهبریش که خود اینا از توی این تشکیلات بزرگ شدن، در درون این تشکیلات عمل کردند و الان هم اون تشکیلات اونها رو به رهبری پذیرفته.
بله.
بنابراین اگر هم به عنوان مثال آقای گاندی تمایلی هم به دیکتاتوری می‌داشت، اگر به وجود اون تشکیلاتی که هدایت میکرد کشور رو و انقلاب رو هدایت میکرد میتونست حتی مانه بشه برای دیگه اگر میلیم بگی که توی باش گرچه گندی یک انسان آزادی خواه والایی بود، ولی اگر هم عکسش بود اون سازمان مانه از این میشد. برای اینکه گندی بدون سازمان مانه به مفهوم نداشت، درست که گندی رهبر کل هم بود ولی در درون این سازمان رهبر شده بود.
بله.
قبل از اون هم که بعد در این سازمان رهبر بشه یک چنین سازمان در آفریقای جنوبی داشت و در اینجا اون رهبری در اون سازمان اعضا داشتن و در درون اون سازمان هم اونجا رهبر بود و دست جمعی مبارزه رو در درون اون سازمان برای آزادی آفریقای جنوبی به پیش می‌بردن و حقوقی که داشتن.
بله.
دوم اینکه وقتی که یک سازمان رهبری کننده وجود داره و در درون سازمان رهبری کننده که اعضاشون هم نسبتا دموکرات منش هستند یا به مرور به دموکراسی سوق پیدا میکنند، هر کسی رو که رهبر خودشون بکنند، اون سازمان در مواردی تعدیل میکنه رهبر رو و یا کنترل میکنه. مثلا در به طوری که جلال لازمی مهره در کتاب خودش به اصطلاح کشف هند می‌نویسه، می‌گه در بعضی مواقع پیشنهادهایی که گاندی داد این نظر تند بود، پیشنهاد نادرست بود، ولی به اندازه تند بود که جامعه عمومی ذهن نمیتونست اینو بپذیره. وقتی که این پیشنهاد گاندی میاد در درون حزب، ما در اونجا تعدیل میکردیم و این تعدیل شده رو به جامعه رایج میکردیم بدونی که قابل پذیرش باشه برای جامعه.
بله.
و حتی در سر حال ماندلن نمونه هایی رو میشه دید. شما اگر کسی تحقیق جامعه ماندلن کرده باشه میتونه ببینی که در بعضی مواقع وقتی یک انقلابی یا یک نهضت یا یک حرکتی یک تشکیلات رهبری کننده داره که دست جمعی فردی رو به عنوان رهبر اون تشکیلات برمیگزینن، اگه اون رهبر بخاطر دیکتاتوری رو به دیکتاتوری به پرداز عملا نانش میشن. حتی شما از نیا که در غرب هستیم خیلی برای من مسئله آشناست. مثلا در کشورهای مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، تو این کشور حتی احزاب غربی هم با همه اون معایبی که دارن، اگر یک رهبری بدونی که از درون اون تشکیلات میاد بله من میشه رهبری یک حزبی، مثل مثلا حزب کارگر انگلیس یا حزب سوسیال دموکرات مسیحی مثلا آلمان یا احزاب دیگری که در فرانسه یا ایتالیا هست. به دلیل اینکه این رهبرها از درون حزب انتخاب میشن و میان بالا، اینا اگر دست به دیکتاتوری بزنن خود حزب اونها رو کنترل میکنه. همچنین که حتما در تاریخ اون کسانی که با سیاست های انگلیس آشنایی دارن، در زمان تاچر خیلی دیکتاتور ماد و دیکتاتور منش بود، بالاخره همین حزب بود که اون رو متلاش کرد و به زانوش در آورد.
بله.
در واقع اونها یک اهرمهای دارن که اگر یک رهبرم خیلی بخواد دیکتاتوری رو به حد اعلا برسونه اون رو کنترلش میکنن و مانع دیکتاتوری به اصطلاح فردی میشن. البته در اینجا یک بحثی هست، بحثی اینه که در بعضی مواقع این احزاب خودشون دیکتاتوری جمعی به وجود میارن، خب این هم یه واقعیت داره، ولی با تمام این که این مسئله یک واقعیت داره و بسیار به خصوص ما تو کشورمون دیدیم که هر حزب دسته ای که به وجود اومده، این حزب دسته بعد خودش عامل سرکوب و عامل به اصطلاح تمرکز قدرت شده، چون این ایبارا داشته ما نمیتونیم بگیم که حزب تشکیلات نادرسته. ما باید دنبال این بگیم که ببینیم که اون دنبال مسئله بگیم که اون عیب رو برطرف کنیم، احزاب مطالعه کنیم، عیبهایی که داشتن اون عیبش رو برطرف کنیم و یک تشکیلات جمعی با رهبری جمعی به وجود بیاریم.
بله.
نقل از اون هم راهی به نظر من نمیرسه، نه تنها در کشور ما به نظر راهی به نظر نمیرسه، بعد این کشورهای دسترات از وضعیت نسبی دموکراسی هم برخوردار هستن بدون این که تشکیلات و سازماندهی حزبی و غیر حزبی به اصطلاح NGO ها من گاورمنت ارگانیزیشن ها بدون این ها اینا نمیتونن بی همین که دموکراسی رو هم حفظ کنن. حافظ این دموکراسی اهل تشکیلاته که این تشکیلات در مورد این تشکیلات های مختلف دو به اصطلاح حزبی و غیر حزبی که وجود داره زمانی که لازم میتونن بسیج مردم رو بسیج کنن و مردم رو در جهت آزادی خودشون به حرکت وابدارن و از حقوق خودشون و آزادی خودشون دفاع بکنن.
بله.
بنابراین با وجود همه این علمهایی هم که در این احضا وجود داره بیدیم که باید حسنهایی داره که خود حسنش از نظر من دعیدش میکرده در این علمهایش رو هم باید دنبالش رفته برطرف کرد. بنابراین به صرف این که این احضا علم داره یا به صرف این که احضا به دستجات به دنیابه های ایستا تبدیل میشن، به این بهانه ما نمیتونیم احزاب دستجات و سازماندهی رو تخته بکنیم، برای اینکه مشخص و مسجله که بدون سازماندهی، بدون تنظیم، بدون به اصطلاح تشکیلات هیچ حرکتی به ثمر نمیرسه، همچنان که اون حرکت هایی هم که به ثمر رسیده یک تشکیلاتی، حالا یا تشکیلات کامل یا ناقص یا نسبی، از برخوردار بودن از یک تشکیلات.
بله.
بعد اما مسئله این پس از این نوع در رابطه با این نوع تشکیلات، اون چیز که من میشمسم انقلاب هند هست، انقلاب آفریقای جنوبی هست، انقلاب نیکاراگوئه هست.
بله.
چون این ها یک سازمان تشکیلات نسبی دموکرات منش داشتن و بر این سازمان هم از برون این تشکیلات انتخاب شده، میبینی که در مداره بحرانی تونستن کشور رو از بحران نجات بدن و حتی ماهو از این بشن که دیکتاتوری در کشور مستولی بشه. اما در کشور ما میبینی که چون رهبری فردی است و تشکیلات نبیده که اون رهبری از درون تشکیل برکت، رهبری فوق تشکیلات بوده. مثلا شما ببینید که آقای خمینی فوق تشکیلاته. تشکیلات این زمان چیه؟ آقای خمینی به امر آقای خمینی شورای انقلابی درست شده، اعضاش هم تقریبا خود آقای خمینی مشخص کرده. بنابراین دقیقا اگه بخواییم ببینید اون شورای انقلاب چه نقشش داشته، نقشش مثل هیئت دولتی است که زمان ناصرالدین شاه یا زمان آقای محمد خان قاجار وجود داشته. میدونید که در اون زمان ها آقای محمد خان قاجار، فتحعلی شاه قاجار، ناصرالدین شاه اینا یه هیئت دولتی داشتن انتخاب میکردن، منتها خود شاه فوق اینا بوده و در واقع اون هیئت دولتی که اونا داشتن، اون هیئت دولت عامل اجرای دستورات پادشاه بوده. دقیقا همین نقش رو البته بکن زیاد شورای انقلاب داشته. آقای خمینی اون هیئت رو انتخاب کرده، اعضای شورای انقلاب رو مشخص کرده، یکشم بوده رئیس شورای انقلاب. بعدا این اصلا دست اجرای فرمانهای آقای خمینی بوده، حالا البته اعمال کارهای مثبتی هم انجام داده، ولی در کل و در اصل عامل اجرایی آقای خمینی در اهدافی که تو ذهنش بوده یا در نظرش بوده عمل میکرده. و در غیر از این مثلا اگر این شورای انقلاب رو این مجموعه رو یک عده بودن و از این مجموعه یک نفر رو میکردن رهبر اون شورای، اون رهبر شورای انقلاب یا رهبر کشور عملا نمیتونست خود مختار عمل کنه. بنابراین هر دستوری که میداد، چون خودش هم از اون شورا اومده بود بیرون، مجبور بود که از شورا تبعیت بکنه. ولی آقای خمینی هیچ اجباری نداشت و هر جا شورا زیر جد تازه از آقای خمینی کمک میخواستن.
بله.
بنابراین حالا بیشتر به این مسئله میپردازم.
جناب جعفری ببخشید، میتونیم اینطور بگیم که ما دو نوع سازمان داریم، یکیش باز آزاد و دموکرات و متعهد، یعنی که رهبر و همه اعضا اندیشه آزادی خواهانه دارن. نوع دومش هم سازمانی بسته، ستاینده، استبدادی که رهبر اول تعیین میشه، بعد رهبر فرمان صادر میکنه و اعضا هم اعضای سازمان هم سازمانی که به وجود آورده اونها هم گوش به فرمان هست.
این ها نیست که میتونیم همین را هم عنوان بکنیم، اما اون نوع دومش رو حالا من بیشتر توضیح میدم.
خواهش میکنم.
پس این نوع اول اون چیزی که ما باید به وجود بیاریم در کشور ما باید کوشش کنن، اون نوع اوله، یعنی ولی چند نفر بعد میگیم 5 نفر 6 نفر 7 نفر اینها دوری هم جمع میشن برای یک هدف خاصی، باید اینها در درون خودشون رهبری خودشون رو مشخص کنن و سازماندهی بکنن و به تقریبا کوشش کنن که دموکراسی رو در درون سازمان کوچک تمرین بکنن تا به نوعی که سازمان بزرگ میشه یک افراد تمرین کرده که به ضوابط دموکراسی و به ضوابط تحمل عقاید یک دیگه آشنا شدن، همچنین پیش بیان رشد بکنن. و وقتی سازمان عریضه تبدیل شد، یک چنین افرادی در درون اونجا روش کردن به خود رهبر یک چنین سازمان طبعا نمیتونه که دموکرات منش باشه، نمیتونه که دیکتاتور منش باشه. بعد از هم تمایل پیدا کرد رفت هم قابل کنترل و قابل تعدیله. و این لازمش اینه که از همین سازمان های کوچک این همش تمرین بشه تا یواش یواش این سازمان های کوچک رشد بکنن و این سازمان های کوچک رشد کرده به مرور به هم بپیوندن و یک سازمانی که در برگیرنده همه اقشار و کشوری رو باشه بتونه بربر بگیره و کشور رو، حرکت کشور رو، نهضت کشور رو، امکانات کشور رو در جهت کسب آزادی و استقلال و حقوق مردم به پیش ببره. اما دومیش که گفتم که بیشتر به اون میپردازیم انقلاب هاییست که قبل از پیروزی و در طول تحول اساسی خودشون فاقد تشکیلات رهبری کننده هستن. هر دوی این انقلاب این دونه بعد از پیروزی جهتی رو که به خودشون میگیرن و مسیر رو که طی میکنن کاملا از یکدیگر متمایز و قابل تشخیصه. اولی به سمت آزادی و دموکراسی پیش میره، دومی به سمت دیکتاتوری پیش میره که حالا به این دومی بیشتر میپردازیم.
بله
بله. انقلاب منظور از انقلاب نوع دوم که الان گذاشتیم دوم که شما یه توضیح دارید در اطراف اونها،
بله،
انقلاب هست که قبل از پیروزی و در طول تحول خودشون فاقد یک ارگان رهبری کننده که بر که ساختارش بر دموکراسی و مردم سالاری و دموکرات و دموکرات منشی استوار باشه نیست. این نوع سازمان ها یا این نوع انقلاب ها خودشون در درون خودشون به دو قسم تشکیل میشن، به دو قسم تبدیل میشن که هر دوی اونها یک نتیجه رو به بار میاره ولی به لحاظ شکلی دو نوع هستن. یک نوع اونها اونهایی هستن که قبل از پیروزی دارای تشکیلات و یا حزب رهبری کننده هستن اما ساختار تشکیلات و یا حزبشون به نحوی که به سادگی رهبری اون تشکیلات را احب میتونه در دست یک شخص متمرکز بشه و مجموعه سازمان تشکیلات رهبری را مطیع خودش بکنه و اون کسی که مجموعه سازمان را مطیع خودش کرده بشه مرکز صدر انقلاب یا مرکز صدر حرکت یا مرکز صدر اون سازمان. در این رابطه اگه بخواهیم این نوع اخیر روشن بشه میتونیم انقلاب شوروی، انقلاب چین مثال های بسیار خوبی هستن که هر انقلاب روسیه و هر انقلاب چین هر دو اینها سازمان تشکیلات داشتن قبل از اینکه به پیروزی برسن.
بله.
اما سازمان جوری بود که یکی امر یک فرد خاص بود. مثلا در انقلاب روسیه شما میدونید که انقلاب دستورات دو در دسته بودن، منشویک ها و بلشویک ها که رهبر بلشویک‌ها در واقع لنین بود.
بله.
اما چون این از قدرت بیشتری برخوردار بودن لنین غلبه کرد، بلشویک‌ها را از بین برد. بعدا هم چون سازماندهی به لنین بود که میتونست قدرت در دست یک فرد قرار بگیره، خود لنین و تمام قدرت را در دست گرفت و اولین بار این لنین بود که به فرمان لنین مجلس رو تیرباران کردن و در واقع در از ریشه از همون اول ریشه دموکراسی رو زدن و بعد که به اصطلاح مجلس رو از بین بردن مسئله تکتیر اندازه و یکمی استمی به دستور آقای لنین که اگر این کار رو می کرد اون نیروی دموکرات منش غلبه می کرد. چون لنین این حرکت رو تکرار کرده بود بعد که اون از بین دستن می دید جاش رو استمی گرفت و استالین به اصطلاح دیکتاتور فعال معاشایی بود که حتی در تمام سازمان های حزب کمونیست در تمام کشورهای کمونیستی وزارت تام داشت و به اونها دستور صادر میکرد و اونها در واقع عامل اجرای دستورات استالین بودن و اون کشت کشتهایی که در پاریس شما خوب میدونید که چه در روسیه و چه در کشورهای بلوک شرق دست به کشت و کشتارها دارن از طریق احزاب کمونیستی، به اصطلاح احزاب کمونیستی اون کشورها.
بله.
پس بنابراین میدونی که این نوعی از نهزت ها و انقلاب ها تشکیلات داره، اما تشکیلات اما ساختار تشکیلات چوریه که بسردگی در دست قدرت در دست یک نفر قرار میدونم. از این نوع تشکیلات ما در ایران خودمون زیاد داشتیم. همین الان میتونیم مثلا به عنوان مثال تشکیلات که وجود داشته و حالا دیگه آخرین گذاری به نظر من میرسه سازمان مجاهدین خلق. درست این سازمان یک به اصطلاح تشکیلات مرکزی رهبری کننده داشته، ولی که اون شورای مرکزی در واقع بود چشک. شورای مرکزی عامل اجرای دستورات اون فرد که آقای رجبی بوده بوده. یا قبل از این مثلا برگردیم به تاریخ قبل، در تشکیلات حسن صباح خودمون رو خیلی بر تاریخ مشخصه که حتی اونها زمانهایی هم در مصر در سایانوها فاطمیون ها تونستن تشکیلات از طریق اون تشکیلات حکومتی رو به وجود بیارن که سالها بر بخشی از اون کشورها حکومت میموندن. اما اون تشکیلات دستن و میشوند ولی مشاورین عامل اجرای فرمان حسن صباح بودن و هر دستوری رو که میتونن اجرا میکردن، البته خود مشورت هم میدادن. این به این معنی نیست که مثلا چون اجرا میکردن مشورت نمیدادن، مشورت میدادن ولی حرف آخر و تصمیم نهایی به دست شورا نبود. تصمیم نهایی و حرف آخر به دست رهبر تشکیلات حسن صباح مسئول رجبی و یا مثلا حزب توده. حزب توده هم چنین تشکیلاتی بود. شما کاملا الان اسباب ندارد حزب توده کاملا منتشر شده و زباله این حزب برای جامعه تقریبا برملا شده که شما میدونید درست که این حزب شورای مرکزی داشته، ارگانهای مختلف داشته، ولی این ارگانهای مختلف که حزب توده داشته عامل اجرای فرمان دبیر کل حزب بوده که حالا در دوران ما بود آقای کیانی بود، قبلش هم دیگران بودن و بعد ببینید که خود این رهبران هم عامل حزب مادر که در واقع انترناسیونال حزب مادر که شورایی بوده و در واقع از اون حزب فرمان بود، در واقع از استالین فرمان میزدن و کسانی که بعد از استالین رهبری حزب رو به دست گرفتن.
بله.
پس نوع دومش، نوع دوم انقلاب ها، نهضت ها و یا حرکت هایی است که قبل از اینکه پیروز بشه سازمان و تشکیلات نداره، مثل انقلاب ایران به اون معنا، به اون معنایی که سازمان و تشکیلات که اینجا میگن به این معناست که سلسله مراتبی داشته، تشکیلاتی رو داشته باشه، عضوگیری کرده باشه، این عضوها مشخص باشن، وظایف هر کسی مشخص باشه. این نوع به عنوان تشکیلات اینجا مد نظره، ولی اون نوع تشکیلاتی که در انقلاب ایران وجود داشته، انقلاب داشته تشکیلات رهبر سنت روحانیت، من اون توضیح رو تشریح کردم در چندین درسته که الان به اونو برمیگردم. به اون معنا که شاید شنوندگان شما در خاطرشون باشه، به اون معنا سازماندهی وجود داشته، ولی به این معنا که این سازماندهی برای یک ارگان رهبری بوده، اعضا وظایفشون مشخص بوده، هر ارگانی در اون سازمان وضعیتش مشخص بوده، چنین چیزی انقلاب ایران نداشته.